أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما نخبگان فرهیختگان علمی و زبیب دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی و عزیزان سپاهی و نظامی و انتظامی رو گرامی می‌داریم. ایام پربرکت ماه شریف شعبان و اعیاد شریف و پربرکت این ماه را هم به حضورتون تهنیت عرض می‌کنیم. بحث های روز پنجشنبه درباره شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون مباحث قبلی درباره خطبه ها و نامه های حضرت به پایان رسید. به کلمات نورانی و کلمات قصار اون حضرت رسیدیم. کلمه سی مشتمل بر چند جمله است. در حقیقت این یک خطبه است که وجود مبارک امیرالمؤمنین مبسوطاً ایراد کردن. اون چه در نهج البلاغه فعلی است تقریباً تکرار هست. برخی از اون چه که در خطبه ها هست یا نامه ها هست جداگانه به صورت کلمات حکیمانه مطرح شد یا در متن خطبه و یا نامه نوشته نشده و به صورت کلمات حکیمانه ذکر شده. اما کتاب شریف تمام نهج البلاغه خطبه ها و نامه ها و وصایا و اینها از هم جداست. دیگر کلمات قصار در اون نیست، زیرا این کلمات قصار جزء هم اون خطبه ها یا نامه ها یا وصایای عمومی اون حضرت است. در کلمه سی از حضرت سوال شده است که ایمان چیست که خدا ما را در قرآن به ایمان فراخونده است و مؤمن سعادتمند دنیا و آخرت است. حضرتش طبق این نقل فرمود الایمان علی اربع دائم، چهار ستون دارد که یکی صبر است و دومی یقین، سومی عدل است و چهارمی جهاد. ستون صبر و ستون یقین در جلسات قبل به عرضتون رسید. ستون عدل را حالا دارن معنا میکنن. میفرمان بل ادنو منها علی اربع شعب. خود هم این ستون بزرگ عدل چهار شعبه فرعی دارد. علی قائس الفهم و غور العلم و زهرت الحکم و رساخت الهلم، یعنی ارکان چهارگانه که زیر مجموعه عدل است، عبارت است از فهم قواسانه. یه وقت است که کسی یه لغتی را میشناسد، ترجمه را میشناسد، یا یه مطالبی را از دیگران فرا گرفته است، این قائس الفهم نیست. حضرت فرمود علم یه دریایی است. اگر کسی توان اون را دارد که در این دریا غواصی کند، این به پایه ایمان بار می‌یابد. علی قائس الفهم، فهم مستحضرید که دقیق تر از علم است. هر علمی را فهم نمی‌گوید، اون علم ظریف دقیق را از او به فهم یاد می شود. فرمود این اگر در نهر بود این شخص عادل نیست، و اگر در بحر بود این عادل هست. مستحضرید که عدلی که در فقه اکبر است غیر از عدلی که در فقه اصغر است. عدلی که در رساله هاست این از کسی واجب ها را انجام بدهد، حرام انجام ندهد، این میشه عادل. اما عدلی که در فقه اکبر در مراحل والای ایمان مطرح است، آن است که دقیق مطالب را بفهمد، از تقلید برهد، از رونویسی کردن و بازگو کردن حرف این و اون نجات پیدا کند، از نهر بگذرد، در نهر شنا نکند، اهل شنای در بحر باشد، قواسی کند تا گوهر جزیش بشود، اون میشه ایمان. فرمود علا قائس الفهم و غور العلم. درست است که علم فریضه است و اگر کسی مطالب عادی را ادراک کند به تکلیفش عمل کرده است، اما تا فرو نرود در این نهر و از نهر به بحر نرسد به اون ایمان کامل بار نمی‌یابد. شما با همه ما آرزو داشتیم و داریم که یک همچه حدیثی که درباره سلمان وارد شده است درباره ما وارد بشود، که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام همون سلمان من اهل البیت، همه ما آرزومندیم که یه همچه چیزی در ما وارد بشود. البته این درباره عده قابل توجه وارد شده است، عده از مردان و عده از زنان عالم به جای رسیده بودند که حضرت می‌فرمود فلان خانم منا اهل البیت، فلان محدث از ماس اهل البیت. بعضی از محدثان و راویان اهل قوم را هم ائمه فرمودند منا اهل البیت، اونایی که شاگردان ائمه بودند، رفت آمد می‌کردند، صحابت اون حضرت داشتن، فرمود فلون عالم، فلون محدث منا اهل البیت، فلون زن با ایمان منا اهل البیت. این یه مرحله است کمال، همه ما آرزومندیم. اما یه روایت نورانی را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که ذات اقدس اله فرمود المؤمن منی و انا منه، اینقدر ایمان با فضیلت است و پایگاه عمیق و عریق دارد که طبق این روایت نورانی مرحوم صاحب وسائل در اون بخشای مربوط به آداب تجارت در از ذات اقدس اله فرمود المؤمن منی و انا منه. مؤمن را گفتن اون کسی که نماز را اقامه می کند. خب همه شما به لطف الهی یا طلبه یا دانشجو هستید یا بالاخره با قرآن مأنوسید. در هیچ جای قرآن خدا به ما نگفته نماز بخوانید. همه جا سخن از اقیم الصلاة یقیم الصلاة است و اونجایی هم که دارد یصلی اونم معنی اقیم الصلاة است. چرا؟ برای اینکه خود دین نماز را ستون معرفی کرده است. از سراتو عمود دی، این اصل اول. و قرآن هم کتاب حکمت است که فرمود یاسین و القرآن الحکیم، این مطلب دوم. یک کتاب حکیم باید حرفاش هماهنگ باشد، این مطلب سوم. خب اگر دین به ما میگوید نماز ستون دین است، بعد به ما بگوید نماز بخوان، این مطابق با حکمت نیست، چون ستون خوندنی نیست. اما وقتی بگوید اقیم الصلاة، این حرف حکیمانه است. از یک طرفی فرمود نماز ستون دینه، از یک طرفی همیشه میگوید اقیم الصلاة یقیم الصلاة اقیم الصلاة لذکری، یعنی ستون را نمیخوانند، ستون را اقامه میکنند، به پا میدارند. خب این میشه ایمان. ما که نماز بخونیم حواس ما همه جا هست، به استثنای معارف نماز داریم نماز میخوانیم، نه نماز را اقامه میکنیم. خب این کم مقامی نیست که ذات اقدسه را فهمد المؤمن منی و انا منه. البته این تعبیرات مال فصل سوم است که منطقه الفراق است، نه فصل اول که مربوط به ذات حق تعالی است، اونجا منطقه ممنوع است، نه فصل دوم که مربوط به صفات ذات است که عین ذات است، اونجا منطقه ممنوع است، اما فصل سوم مربوط به ظهور حق، نور حق، تجلی حق، فیض حق که در نهج البلاغه آمده الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، در نهج البلاغه آمده خدای سبحان تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یراه. فرمود صدر و ساقه عالم تجلی خداست، یک مطلب. قرآن جداگانه جلوگاه خداست، مطلب دیگر. اینجا منطقه سوم است، در این منطقه سوم میفهمد این شخص از من است، فیض من هم از اوست. اینو میگن عدل. در نظام اسلامی ما عدل داریم، اما در نظام غیر الهی عدل اصلا ظهور ندارد. همه شما بالاخره آشنایید که قانون اداره کشور به سه عنصر محوری در دستگاه دین وابسته است. یکی مواد فرعی که به نظر ما همین رساله های عملیه و قانون مجلس است که موضوعات را مشخص بکنه. دیگران که رساله های عملی و امثال اینا ندارن، هم اون قوانین جزئی است که مجلس قانونگذاری اینا تصویب میکنه. این مواد حقوقی است که قابل اجراست. این مواد را از یک سلسله مبانی میگیرن، مثل استقلال مملکت، امنیت مملکت، آزادی مملکت، مباسات مردم، مساوات مردم، محیط زیست، عدم دخالت در زندگی دیگران، اجازه ندادن نفوذ. این حرف ها مبانی قانونگذاری است. ریشه همه اینها هم عدل است، یعنی کلید همه این مبانی عدل است. عدل معناش روشنه. عدل یعنی هر چیز را سر جاش گذاشتن. هم معنای او روشنه، هم مقبولیت و معقولیت او. یعنی شما در عالم کسی رو میبینید که بگوید عدل خوب نیست؟ پس هر کشوری با یه مواد حقوقی اداره می شود، ما هم داریم، اون هم داره. مواد حقوقی را از مبانی می گیرن، ما هم داریم، اون هم داره. اما کلید همه این مبانی عدل است. عدل معناش این است که هر چیزی را سر جاش گذاشتن. از این جهت ما اون سر سوم را که منبع، منبع یعنی منبع، مبنا یعنی مبنا، ماده یعنی ماده، ما منابع حقوقی داریم که این مبانی را از اونها میگیریم، اما دست اونها خالیه. چرا؟ برای که ما میگیم عدل یعنی هر چیزی را سر جاش گذاشتن. ما میگیم و همه مردم عالم میگن، همه مردم عالم میگن، ما هم میگیم که عدل یعنی هر چیزی را سر جاش گذاشتن. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ ما میگیم جای اشیا و اشخاص را اشیا آفرین و اشخاص آفرین معین بکنن، اونا میگن ما معین میکنیم. اینه که همون فکر ربوبیت فرعونی در شرق و غرب حاکم است. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، نه یعنی من خالقم، چون خودش بت پرست بود. یزره که و آلهتک، او که خالق نبود. این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، یا میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی قانون مملکت رو من باید بگم، مکتب مملکت رو من باید بگم، دین مملکت رو من باید بگم، بد خوب مملکت رو من باید بگم، جای اشیا و اشخاص چیست من باید بگم. ما میگیم جای اشیا را اشیا آفرین میگوید. این انگور را انگور آفرین گفته همه منافعش حلال است به استثناء شراب. اونا میگن بین شراب و سرکه و شربت فرقی نیست. فرق اساسی مؤمن و غیر مؤمن همینه. اونا مبانیشون گسیخته است، ابتر است، به منبع نمیرسد، ما به منبع میرسیم. ما داره عدلی، اونا در حقیقت عدل ندارد. قبول دارن که عدل این است که هر چیزی را سر جاش باد بگذاری، اما سر جاش میگه ما معین میکنیم چی حلاله، کدوم ماهی حلاله، کدوم ماهی حرامه. ما میگیم ماهی آفرین میدونه، اونا میگن خود ما میدونیم. فرق مؤمن و غیر مؤمن اینه. لذا ذات اقدس فرمود المؤمن منی و انا منه. این بیان نورانی است امیر که فرمود عدل چندین شعبه دارد. اول باید در دریای خداشناسی انسان غواصی کند و بداند که این جهان را سانه ایست خدا نام. شانسی دریا و آسمان و زمین پیدا نشده، اتفاقی پیدا نشده، کسی او را نساخته، خالق السماوات والارض ساخته. تا در دریای توحید و اله شناسی و جهان بینی کسی غوص نکند موحد نمی شود. اونگاه وقتی میخواد نماز بخوند، نماز را اقامه می کند، یعنی آماده می شود که این ستون را رو دوش بگیرد. ما که هیچ جا ندیدیم در قرآنی روایاتی به ما بگن اقرأ الصلاة. تلاوت قرآن چرا یتلو علیهم دارد، اما اقرأ الصلاة رو ما نه از کسی شنیدیم نه در جایی دیدیم. برای اینکه صلاة ستون از ستون رو نمی خونن. از مرحوم ابن واهه قمی رضوان الله تعالی تو همین کتاب قیم توحید صدوق از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه معنای اذان را، معنای اقامه را سوال کردن، تمام این جمله را حضرت شرح داد. بعد به حضرت عرض کردن که قد قامت الصلاه یعنی چه؟ فرمود هان وقت و زیاره. ما زیارت ائمه و اولیا را شنیدیم اما زیارت الله را نشدیم. این نماز زیارت الله است، این زیارت نامه است. شما با کی در حرف میزنی؟ یه وقت با پیغمبر و امام سلام الله علیه میگه السلام علیکم، اما وقتی داری خدا رو زیارت بکنی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. این زیارت است دیگه. به حضرت عرض کردن این قد قامت الصلاه یعنی چی؟ فرمود آن وقت و زیاره. خب یه مؤمنی که اینجور برنامه دارد، البته خدا فرمود المؤمن منی و انا منه، فرمود اگر این کار را بکنید به غور علم میرسید، بعدم بخواهید حکم بکنید حکمتون شکوفاست، روشن است، شفاف است، ظهرت الحکم. در هیچ موردی شما در حکم ستم نمی کنید، اجحاف نمی کنید، افراط تفریط نمی کنید، نه در مسائل خانوادگی، نه در رابطه بین زن و شوهر. این همه قده بدخیم طلاق که متاسفانه پیش آمد برای همینه که توقع بیجا مرد از زن، زن از مرد. وگرنه ائمه علیهم السلام فرمودن هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که این بافت فرسوده به آسونی ساخته بشه. طرفین گرفتار افسردگی میشن، سرگردانی. خب بالاخره ما حرف اینا رو گوش ندیم، حرف کی رو بخوام گوش بدیم؟ یه بیان نورانی از زمین دارد که ما یه گیاه خودرو نیستیم. تو این باغ هم ببینید یه علف خودرو هست که اینا رو میچینن میدن دور، یک نهال های خوب، گل های خوب که باغبان تلاش و کوشش میکند که اینها رو به ثمر برساند. فرمود الله هم زرع آن به غیر زاره، اینا علف خودرو هستن. یا یه حساب و کتابی داریم ما. ائمه فرمودن هیچ خانه ای با طلاق ویران نشده که این بافت فرسوده را دوباره بشه ساخت. انسان زبانش حفظ میکنه، احترام متقابل حفظ میکنه، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن دوستانه، جعل بینکم مودت و رحمه. این ظهرت الحکم یعنی حکم شفاف، روشن، عقلی، عدلی در مسائل خانوادگی هست، در مسائل اجتماعی هست، در مسائل سیاسی هست، در مسائل قضایی هست، همه مسائل. و رساخت الحلم، یه وقت انسان یه حادثه که پیش آمد در اون حادثه حلیم و بردبار هست، حلم از اون کلمات بسیار دقیق عربی است که ما معادل فارسی برش نداریم. چون معادل فارسی نداریم گاهی حلم را به صبر معنا میکنیم، و چون معادل فارسی نداریم چند تا کلمه را کنار هم میذاریم تا بار حلم را برساند. ما میگیم بردبار. اگر ما یک کلمه بسیط در ترجمه حلم داشتیم، دیگه کلمه بردن و بار را کنار هم نمیذاشتیم، نمیگفتیم این بار سنگین را او میبرد. اگر به کسی بد گفتن، او اگر توانست این بار را ببرد فوراً جواب ندهد، میگن حلیمه. یک سفیهی، یه جاهلی، یه حرفی زده نسبت به او، او اگر این بار را برد میگن بردبار است، حلیم است. این لفظ را ما در فارسی معادل نداریم، لذا دو تا کلمه را کنار هم میذاریم تا حلم را معنا کنیم. خب اگر اون مجلس به او بد گفته، یه کسی جاهل بود دیگر، مؤدب نبود، نسبت به او بی‌ادبی کرد، حق او را رعایت نکرد، او اگر اون مجلس جواب نداد، بعدن در صدد انتقام برآمد، معلوم شه حلمش راسخ نیست. اما اگر گذشت کرد به طور رسمی، این معلوم شه حلمش راسخ است. فرمود اگر کسی به مقام عدل برسد، علمش راسخ است، دیگه در صدد انتقام نیست و رساخت العلم. بعد فرمود فمن فهم علم غور العلم. اینا ارتباطی هم دارن، علم با فهم پیوند عمیق دارن. من فهم علم غور العلم، و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، و من حلم لم یفرط فی امره و آشف الناس حمیدا. فبود این که ما گفتیم عدل چند شعبه دارد، این شعبه ها به هم مرتبطن، گسیخته از هم نیستن. هم اون فهم در علم اثر دارد، همون علم در قدرت داوری اثر دارد، هم اون علم در مسئله حلم و بردباری اثر دارد. این از که فرمود همه این برکات یکی پس از دیگری شامل حال هم می شود. مجدداً مقدم شما همه را گرامی می داریم و از مهمانامون را قدردانی می کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم. اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت بکند. پروردگارا امر فرج ولیت را تصدیب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. اون چه خیر و صلاح این ملت و مملکت است به این مردم مرحمت بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیای الهی محشور بفرما. همه عزیزان حوزوی و دانشگاهی و نظامی و انتظامی و برادران و خواهران ایمانی را مشمول دعای ویژه ولی عصر ارواح و نافداه قرار بده. این ادعیه را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.